خب اما دوستان، کسی که بچه ماهی میته یک دفعه تا را سیر میکنه، اما کسی که بچه ماهیگیری یاد میته یک عمر برات ماهی داده. کسانی هستن که با این اندیشه در شهر و قریه های دور و نزدیک انواع و اقسام کارگاه ها را انداختن و به خانواده ها ماشین خیاطی داده و خودشان هم هر روز برشان کار میبرن که اونا روزگارشان بچره. کسان دیگه هم هستن که میخوان از این طریق به جنگ فقر و تنگ دستی برن. بدون شک اونا کمک های بزرگی هم به اقتصاد مملکت، هم به اقتصاد خانواده ها میکنن و خودشان هم بیشتر از همه خوشحال بشن. خب حرف در این زمینه بسیار هست. انشاءالله روزای آینده باز در این مورد با شما صحبت میکنیم. صحبت های شما را حتما خواهیم شنید. چند تا پیام از شما خوبان به دست ما رسیده، بریم اونا را بخونیم که نمانه. برادر خوب ما آقای رامین احدی از مزار شریف گفتند اشخاص زیرک از بدبختی ها و گرفتاری های دیگران آگاه و بیدار می شوند، ولی اشخاص نادان از بلاهای خود عبرت نمی گیرند. با سلام و وقت بخیر خدمت شما خانم ایدری و همکاران پرتلاشتان. من رامین احدی هستم از مزار شریف. برنامه های رادیو دری را می شنوم، به خصوص برنامه خوب روی موج جوانی را. بخیر باشین. تشکر از شما برادر عزیز آقای رامین احدی. حلیمه رضایی از هرات گفتن سلام به شما دستندرکنان رادیو دری، اخصا برنامه روی موج جوانی. میخواستم از طریق برنامه شما با خانواده کسانی که دیروز جمعه در حمله تروریستی در هرات جانهای شیرینشان را از دست دادن بدون هیچ گناهی ابراز همدردی کنم و به این تروریستا بگویم که شما با این اقدامات نمیتونین در دل ما ترس و هراس با وجود بیارین. ما محکم ایستاده ایم و سوال من از حاکمان فعلی افغانستان این هست که چرا اقدام اساسی نمی کنین؟ ما طی دو هفته چند حمله به جان مردم بیگانه در هرات داشتیم. آیا امنیت هست؟ آیا امنیت این است؟ آقای محمد آصف قوریانی شنونده همیشگی و خوب ما گفتن که سلام به شما دوستان برنامه زیبای روی موج جوانی، اگه میشه یک آهنگ وطنی با صدای کریمی برام پخش کنین. تشکر از برنامه های خوب رادیو دری به خصوص روی موج جوانی. بله آقای قوریانی، بریم که یه آهنگ درخواستی شما را بشنویم به اتفاق همه شنونده های خوب ما. خب دوستان عزیز، این هم آهنگ زیبایی که تقدیم همه شما خوبان شد از جمله برادر عزیز ما جناب آقای قوریانی. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
تلخ به خاطر ایست که بعضی ها از عصبانیت و خشم خدا نمیتونن کنترل کنن. ما و شما هم خیلی وقتا نتونستیم خشم خدا کنترل کنیم، یک گپ را زدیم که نباید میزدیم یا حرکت انجام دادیم که نباید انجام میدادیم. البته که کنترل خشم و عصبانیت سخت هست و درباره کنترل خشم خیلی مراجعه میکنن به مشاور. مشاور نسخه های میتو و تمرین هایی را میخواد که مراجعه کننده انجام بده. داروی خشم و عصبانیت را میتونیم در کلام بزرگان دینی هم پیدا بکنیم. امام سجاد علیه السلام میفرمایند هر که مالک خشم خیش نباشد مالک عقل خیش هم نیست. خب دوستان عزیز، برنامه ما در همینجا به پایان رسید. سپاس که امروز هم با ما بودین و ما که در کنار شما خیلی خوب گذشت. برای شما هم امیدواریم همچنان همین قسمی بوده باشه. شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خیلی دوستتان داریم. مراقب خودتان باشین. یا حق.
شما بهتر می دانید.
من وقتی دارم یک پازل جور می کنم، اگه یک تیکش نباشه خو کامل نمیشه، جور نمیشه. اگه پدرم، اگه مادرم، اگه خواهر و برادرم هر کدامشان نباشن، یک چیز درست نیست، کامل نیست. پازلای من مثل فامیل میمانه، کل دانه هاش دپالوی همدیگه کامل میشه. من پازلای من کامل یک جای خوش دارم، مثل فامیله خودم که وقت پیش همدیگه هستن، وقت پشت یکی دیگه خود وای میستن، من فامیل من او قسمی خوش دارم، همه چیز او قسمی کامل تر است. من از پازلایم یاد گرفتم که هیچ چیز مثل فامیل آدم نمیتونه خوشحال کنه، نمیتونه کامل کنه. ما در کنار فامیلای ما زیباتر و کاملتر هستیم، کمتر میترسیم، کمتر عذاب میبینیم و همیشه خوشحالترینیم. من که البته چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین، شما خو از من بهتر میفهمین.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
تأکید مقام های هرات بر بازداشت و مجازات عاملین حملات تروریستی اخیر در این ولایت. وزیر امور داخلی حکومت طالبان: اشغالگران در مقابل ایمان مردم تاب مقاومت ندارند. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: حملات مجدد به غزه رسوایی بزرگ اخلاقی برای دولت آمریکاست. به نام خداوند بزرگ و مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یک و یکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. مقام های محلی در هرات بر بازداشت و مجازات عاملین حملات تروریستی اخیر در این ولایت تاکید کردند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان گزارش میدهد.
مقام های محلی در هرات با تاکید بر اینکه عاملان حملات تروریستی را بازداشت و مجازات خواهند کرد، عنوان نمودند حکومت افغانستان حامی همه شهروندان کشور است. حیات الله مهاجر معاون والی هرات که در مراسم تشییع پیکرهای شهدای حمله تروریستی روز گذشته اشتراک کرده بود گفت: دشمنان مردم افغانستان با انجام حملات تروریستی که به هدف ایجاد تفرقه در بین ملت افغانستان صورت گرفته است، می‌خواهند تنش و جدال را در این حوزه از کشور دامن بزنند. مولوی مهاجر گفت: همه مردم افغانستان خوب می‌دانند که چه کسانی پشت انجام چنین رویدادهای خونباری هستند و اهداف آنان از این نقشه‌ها و دسیسه‌ها روشن و آشکار است. این مقام حکومت طالبان در هرات مردم را به شکیبایی و صبر دعوت کرد و اظهار داشت: دشمنان مردم افغانستان به جز مصیبت و بدبختی این کشور به چیز دیگری فکر نمی‌کنند و در این شرایط فقط باید مردم افغانستان هوشیار باشند و با حفظ وحدت و انسجامشان مشت محکمی بر دهان آنان بزنند.
ما به یقین با شما میگیم که همه اداره کوشش میکنه، از والی صاحب، از رئیس صاحب، از قمندان صاحب، از همگی. شما مطمئن باشید، ما باید برای حل مشکل کار کنیم. حل مشکل این است که شما هم همکار شوید، معلومات کنید، از اطراف معلومات کنید. ما هم در خدمت شما هستیم، والی صاحب هم هست، تمام ادارات در خدمت شما هست، تاکه بتوانیم از قاتلین را، از دشمنان ما و شما را که میخواهیم زندگی ما و شما را، نظام و مردم خود را مقابل
یک قرار بگیرم. مولوی مهاجر با بیان اینکه امروز همه مردم افغانستان عزادار شهادت شهروندانشان هستند، خاطرنشان کرد دشمنان با این حملات تروریستی قصد دارد تا اتباع اهل تشیع افغانستان را بر علیه حکومت تحریک نماید. معاون والی هرات همچنان گفت: نیروهای کشفی و استخباراتی موظف شدند تا پس از بررسی های همه جانبه از این حمله تروریستی عاملان آن را بازداشت کنند.
خواهش ما این است که ما و شما همه با هم برادر هستیم. شما یقین بکنید که ما هیچ تبعیض نداریم، نه همراه شما، نه همراه دیگر برادران، و چیزی که در توان ما باشد این مکلفیت خود را می‌دانیم.
مولوی مهاجر شهروندان هرات را خطاب قرار داد و گفت: در این ولایت غربی افغانستان که وحدت و انسجام اقوام با هم برادر کشور را در آن به خوبی می‌شود دید، این روزها هدف دشمن قرار گرفته تا با انجام چنین رویدادهای تلخی این برادری ها و دوستی ها را برهم بزنند. وی از آحاد مردم خواست تا با درک شرایط فعلی بیشتر از هر زمان دیگری در کنار هم برای مقابله با این دسیسه ها بسیج شوند. این مقام حکومتی در هرات به فعالیت های استخباراتی بیش از 50 کشور بیگانه در افغانستان نگاهی داشت و گفت: اگرچه نیروهای این کشورها از افغانستان خارج شدند، اما مفکوره ها و جواسیس آنان هنوز هم در کشور حضور دارند و به فکر برهم زدن ثبات و امنیت مردم هستند.
ما و شما 40 سال 4.5 دهه زیر جنگ بودیم. اینجا استخبارات 50 کشور کار میکردن پیشتر. الان هم اونا که فیزیکی رفتن ولی مردم خود دارن، جواسیس خود دارن، پول دارن که اونا کار میکنن.
روز گذشته در حمله تروریستی که در منطقه شهرک سبز در ناحیه 13 شهر هرات روی داد، 8 تن از جمله 2 تن از روحانیون اهل تشیع به شهادت رسیدند. حجت الاسلام مطهری رئیس شورای علمای شهرک جبرئیل هرات این رویداد را تروریستی خواند و از مقام‌های محلی خواستار پیگیری فوری و بازداشت عاملان این حمله تروریستی شد.
متاسفانه در یک حمله تروریستی باز هم مردم ما، مردم هرات عزادار شدند و 8 نفر در این حادثه شهید و زخمی شدند که 6 نفرشان شهید شدند، یک نفر در حال کما هست در شفاخانه حوزوی هرات و یک نفرشان زخمی سطحی هست.
طی 40 روز گذشته این سومین حمله تروریستی در غرب شهر هرات است که 5 تن از اعضای شورای علمای شیعه شهر هرات، 2 زن و 4 مرد دیگر به شهادت رسیدند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری هرات.
رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان حمله به شیعیان هرات را حمله سیستماتیک، هدفمندانه و نسل کشی خواند. محمد کریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، در صفحه فیسبوکش نوشته که طالبان با ادعای واهی تامین امنیت سرتاسری از کنار کشتارهای غم‌انگیز بی‌تفاوت گذشته و بر آنها خاک کتمان می‌پوشانند تا با پرسش مواجه نشوند. خلیلی به طالبان هشدار داده که اگر به قتل‌ها، کشتار و جنایات وحشیانه هدفمند نظاره‌گر بی‌تفاوت باشند، جرقه آتش شومان به زودی دامنگیر این گروه نیز خواهد بود و یا سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواسته است به منظور بررسی جرم‌های ارتکابی که در حال حاضر علیه شیعیان و هزاره‌ها در افغانستان جریان دارد، یک گروه تحقیقاتی بی‌طرف بین‌المللی تشکیل شود. خلیلی افزوده که جنایات علیه شیعیان و هزاره‌ها در افغانستان نه تنها نقض فاحش سیستماتیک و گسترده حقوق بشری، بلکه تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی نیز هست. سفارت ایران در کابل هم حادثه تروریستی اخیر در شهر هرات را محکوم و ابراز امیدواری کرد که حاکمان افغانستان مرتکبان این رویداد غیر انسانی را شناسایی و مجازات کنند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با انتشار پیامی در صفحه رسمی خود در فضای مجازی، حادثه تروریستی روز گذشته در هرات را که سبب شهادت 8 نفر از جمله 2 روحانی شیعه شد، به شدت محکوم و برای بازماندگان این حمله صبر و اجر از درگاه خداوند متعال درخواست کرد. عصر روز جمعه در شرک جبرئیل هرات افراد مسلح ناشناس حداقل 8 نفر از جمله 2 روحانی شیعه را هدف قرار دادند. این حادثه تروریستی در منطقه کوره ملی از شرک جبرئیل به وقوع پیوسته است. وزیر امور داخلی حکومت طالبان در دیدار با هیئت اتحادیه علمای جهان اسلام در کابل گفت که مبارزه افغانستانی ها با اشغالگران ثابت کرد که مهاجمان هر قدر مجهز باشند، در مقابل ایمان تاب مقاومت ندارند. سراج الدین حقانی با اشاره به تحولات این روزهای غزه افزود که ما درد مردم فلسطین را احساس میکنیم و از عملکرد ظالمانه و بی‌عدالتی اشغالگران صهیونیست رنج میبریم. وی کمک به مردم فلسطین را افتخار بزرگ مردم افغانستان خواند و تاکید کرد سرانجام روزی در نتیجه مقاومت فلسطینی ها خاک آن کشور از اشغال آزاد خواهد شد. وزیر امور داخلی طالبان اضافه کرد از برکت جهاد بعد از تحمل سختی ها و کمک الله متعال، افغانستانی ها با توکل به خدا و قربانی های بیشمار مجاهدین آزادی خود را به دست آوردند. حقانی با اشاره به شرایط امروز افغانستان ادعا کرد در 2 سال گذشته مبارزه با مواد مخدر و درمان معتادان به درستی انجام شده و در حال انجام است. امنیت به وجود آمده و ثبات اقتصادی، پیشرفت و بازسازی کشور به صورت روزافزون ادامه دارد. در این دیدار علی قرداغی به نمایندگی از هیئت علمای جهان اسلام آزادی افغانستان را در نتیجه مبارزات مردم این کشور دانست و افزود که مشکلات فلسطین درد مشترک امت اسلامی است. او با اشاره به کمک‌های کشور قطر به افغانستان درباره ادامه کمک‌ها به مردم این کشور اطمینان داد. هیئتی از اتحادیه علمای جهان اسلام از قطر به کابل آمدند و در 2 روز اخیر با مقامات حکومت طالبان دیدار کردند. چین بلال کریمی سفیر طالبان را به طور رسمی پذیرفت. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید چین بلال کریمی را به عنوان سفیر حکومت طالبان در بیجینگ پذیرفته است. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در صفحه اجتماعی اکس با نشر خبرنامه میگوید بلال کریمی روز 24 نوامبر وارد بیجینگ شده و دیروز اعتبارنامه اش را به هونگلی، رئیس تشریفات وزارت امور خارجه چین، سپرده است. آقای بلخی پذیرفتن سفیر حکومت طالبان از سوی چین را گام مهمی در راستای تجارت و سرمایه گذاری بین دو کشور عنوان کرده و گفته است که چین به حاکمیت ملی و فیصله مردم افغانستان احترام دارد، با امور داخلی افغانستان نه مداخله می کند و نه در گذشته مداخله کرده است. مهدی منادی دیپلمات پیشین در چین در این باره میگوید.
کدام چالش بسیار جدی تلقی و تفسیر نمیشه با توجه به اینکه ما در سفارت قبلا کار کردیم و رویه قبلی وزارت خارجه چین در قبال سفارت افغانستان و دیگه سفارت های دیگه کشورها را در این کشور شاهد بوده. حالا باید دیده شده که مراحل بعدی تعامل چین با سفیر طالبان در اینجا چگونه است.
از سوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پذیرفته شدن سفیر حکومت طالبان در چین را گام خوبی در راستای به رسمی شناختن حکومت طالبان خوانده است.
رسماً به حیث سفیر افغانستان در بیجینگ انشاءالله خدمت خواهد کردن و یک گام بسیار خوب در راستای به رسمی شناختن امارت اسلامی افغانستان بود.
پیش از این بلال کریمی عضو کمیسیون فرهنگی و معاون سخنگوی حکومت طالبان بود. این در حالی است که حکومت طالبان در طی 2 سال گذشته دیپلمات های خود را به چین، روسیه، ترکیه و تعدادی از کشورهای همسایه و منطقه فرستاده است که اکنون در سفارت ها و دفاتر سیاسی افغانستان فعالیت دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به چراغ سبز آمریکا برای حملات مجدد رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین در باره که غزه نوشت که این یک رسوایی بزرگ اخلاقی برای دولت آمریکا است و چهره حقیقی حقوق بشر آمریکایی را به جهانیان نشان داده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به حملات مجدد رژیم صهیونیستی و شهادت بیش از 200 فلسطینی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی ایکس نوشت که حدود 200 شهید و 600 زخمی نتیجه 24 ساعت حملات نظامی وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه پس از اقدام رژیم در پایان دادن به آتش‌بس 7 روز است. حملاتی که مجدداً با چراغ سبز آمریکا آغاز شده تا بر جنایت هولناک کشتار بیش از 16 هزار فلسطینی طی 48 روز فهرست بلند دیگری از جنایات جنگی، کودک‌کشی و نسل‌کشی اضافه شود. روز گذشتن سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به پایان دادن رژیم صهیونیستی به آتش‌بس در باره که غزه نوشت، نقض آتش‌بس و آغاز دوباره تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی ضد غزه دقایقی قبل از خروج آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا از سرزمین‌های اشغالی و باز هم غیر نظامیان، کودکان و زنان قربانیان اصلی حملات جنایتکارانه نظامیان رژیم صهیونیستی هستند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران افزود خوناشامان صهیونیست پس از کشتار بیش از 15 هزار فلسطینی دور جدید کشتار خود را در سایه ادامه حمایت دولت آمریکا آغاز کردند. ملت‌ها و اکثریت قریب به اتفاق دولت‌های جهان تداوم آتش‌بس و توقف کامل حملات رژیم صهیونیستی ضد باره‌که غزه و ساحل غربی را فریاد می‌زنند، ولی صهیونیست‌های جنایتکار و کودک‌کش در خیال پوچ جبران شکست ترمیم ناپذیر با کشتار غیر نظامیان، کودکان و زنان به دنبال پیروزی هستند. روز جمعه با کارشکنی رژیم صهیونیستی آتش‌بس در غزه برقرار نشد و صهیونیست‌ها بلافاصله حملات سنگین خود را به غزه از سر گرفتند که تاکنون 10 نفر در این حملات شهید و زخمی شدند. گزارش‌های رسانه‌ای از حملات جنون‌آمیز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی علیه مناطق مسکونی باره‌که غزه حکایت دارند. به گزارش شبکه المیادین، جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز تنها طی چند دقیقه 50 حمله هوایی علیه منطقه القراره واقع در خان یونس انجام دادند. بر اساس گزارش این شبکه، قایق‌های جنگی رژیم صهیونیستی نیز حملات خود را علیه سواحل خان یونس تشدید کردند. جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی نیز ساعات قبل منازل مسکونی را در شرق دیرالبلح و اطراف بازار الیرموک در مرکز باره‌که غزه بمباران کردند. خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که درگیری‌های میان نیروهای مقاومت فلسطین و اشغالگران صهیونیست در منطقه شیخ رضوان در باره‌که غزه به صورت بی‌سابقه شدت گرفته است. شبکه الجزیره نیز از شهادت محمد فرج الله، یک خبرنگار فلسطینی دیگر، در بمباردمان شمال باره‌که غزه طی ساعت قبل خبر داد. شبکه فلسطین الیوم نیز گزارش داد که اشغالگران صهیونیست از زمان آغاز حملات وحشیانه‌شان علیه باره‌که غزه از صبح روز گذشته تا کنون 6 مسجد در خان یونس و رفح را بمباردمان و تخریب کردند. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت فلسطین، شمار شهدای فلسطینی از دیروز تا کنون به 200 نفر و شمار زخمی ها به 589 نفر رسیده که شمار زیادی از آنها کودک هستند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید مقام‌های هرات بر بازداشت و مجازات عاملین حملات تروریستی اخیر در این ولایت. وزیر امور داخلی حکومت طالبان: اشغالگران در مقابل ایمان مردم تاب مقاومت ندارند. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: حملات مجدد به غزه رسوایی بزرگ اخلاقی برای دولت آمریکاست. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر. با بخش دوم این مجموعه هم با شما عزیزان خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
طی یک ماه اخیر ولایات مختلف افغانستان به ویژه کابل و هرات شاهد رویدادهای امنیتی بسیاری بوده است. در تازه‌ترین مورد، روز گذشته در هرات عوامل تروریستی دو روحانی شیعه و اعضای خانواده‌هایشان را هدف تیراندازی قرار دادند که در اثر این حمله 8 تن شهید و یک نفر دیگر به شدت زخمی شدند. در هفته گذشته هم دو عضو شورای علمای شیعه هرات در یک حمله تروریستی به شهادت رسیدند. هنوز هیچ شخص و گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفتند. در این خصوص همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل گفتگوی انجام داده با رمضان علی فصاحت، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، که دعوت میکنم بشنوید.
در مورد علت اتفاقات و رخدادهای امنیتی که اخیراً افغانستان با آن مواجه است و مخصوصاً بخشی از مردم افغانستان در حوزه خاصی بیشتر زجر و درد آن را تحمل میکنه، میتونه گمانه‌زنی‌های بسیار متفاوت، مختلف و حتی متضاد وجود داشته باشه. ببینید، در افغانستان چی در حکومت قبلی و چی در این حکومت، بحثی از دشمن مشترکی به نام داعش وجود داشته که در واقع دو هدف عمده را تعقیب می‌کرده: یکی هدف ایدئولوژیکی و مذهبی و دوم اهداف سیاسی و امنیتی. در شرایط فعلی هم طالبان و حکومت فعلی باید مورد هدف و حمله گروه داعش قرار بگیره و هم شیعیان که به عنوان دشمن مذهبی یا اهداف مذهبی گروه داعش در نظر گرفته شده مورد هدف و حمله قرار میگیره. اما با این همه سوالی است که چطور از بین دو هدف عمدتاً هم در گذشته و هم حالا بیشتر اهداف مذهبی تعقیب میشه و مورد حمله قرار میگیره، خودش جای بحث و سوال و گمانه های را داره. به نظر میرسه که دو تا تحلیل را میشه اینجا ارائه کرد. یکی اینه که در حالتی بدبینانه، اما قسمی که برخی ها یا برخی از رسانه ها تحلیل و تفسیر میکنه، ناشی از یک کار داخلی و در واقع عوامل داخلی باشه. و تحلیل دوم اینه که ارتباط بدیم این بحث را با یک مسئله بیرونی و بحثی که ناشی از اهداف بیرونی علیه مردم افغانستان و حکومت افغانستان صورت میگیره.
بله، حالا شما چه فکر میکنید؟ کدام عوامل باعث این وضعیت شده؟ اگر عوامل خارجی است، با چه هدفی این حملات را انجام میده؟
ببینید، من احساس میکنم که این ریشه در عوامل بیرونی داره، اما این که صرفا میایه مسائل مذهبی رو تعقیب میکنه، اهداف مذهبی و قومیتی رو دنبال میکنه و مورد حمله قرار میده، شاید بیشتر با این ذهنیت باشه که بخواهد رابطه حکومت موجود با مردم، با بخشی از مردم را، و یا رابطه قشر خاصی از جامعه را با نظام سیاسی موجود خدشه‌دار بسازد. به همین خاطر این حملات از طرف گروه خاص یا همون گروه تروریستی داعش با عهده گرفته نمیشه تا این رابطه را بتونه در واقع بیشتر تخریب کنه و آسیبی به پیکره اجتماعی برسانه. به این خاطر که داعش شاید با توجه به ضعف هایی که و شکست هایی که در افغانستان دیده و خورده است نمیتونه به صورت مستقیم علیه اهداف امنیتی حکومتی موفق شوه و یا دستاوردی داشته باشه. راهی را که پیش گرفته و یا استراتژی جنگی را که در پیش داره اینه که بخواهد حکومت را با بخشی از مردم مواجه بسازه تا با توجه به شرایط منطقه‌ای که در اطراف افغانستان جریان داره بتونه شرایطی بهتر را برای خود رقم بزنه. بنابراین احساس من این هست که از بین دو سه نوع تحلیلی که وجود داره سرمنشه این کار به دست داعش و گروه های تکفیری هست، اما این که مشخصا آن را به عهده نمیگیره شاید و شاید به دنبال این هست که رابطه مردم و ذهنیت مردم یا مخصوصا بخشی از مردم را نسبت به نظام سیاسی موجود دچار اشکال بسازه.
درستین همه در حالی است که مقامات طالبان میگن امنیت سرتاسری در افغانستان برقرار شده و گروه های تروریستی از جمله داعش در افغانستان شکست خوردن و همینطور برقراری امنیت را یکی از دستاوردهای مهم خودشان در طی دو سال گذشته میدانن. اکنون هم ما رویدادهای امنیتی را داریم که بالای اهداف خاص صورت میگیرد در ولایات مختلف افغانستان و با گذشت هر روز این حملات تشدید یافته. حالا به دیدگاه شما این وضعیت بیانگر چه چیزی است؟
حکومت فعلی ادعا داشت و ادعا هم میکنه حتما که دستاوردهای امنیتی یکی از نقطه ها و نکات بسیار مثبت است که در این نظام صورت گرفته، اما این خود میتونه در واقع معلول دو عامل باشه. یکی که واقعا حکومت نسبت به همه گزینه هایی که ناامنی تولید میکنه موفقیت به دست آورده و تمام سرمنشه و عامل آن را از جمله داعش را سرکوب کرده، ولی یک معنای دیگه اینه که هنوز گروه های مخالف حکومت فعلی در یک حالت انسجام قرار نگرفته و حمایت های بیرونی را هنوز به دست نیاورده. ولی قطعا این احساس ما هست که این حکومت به دنبال این هست که اگر بخواهد در مجامع جهانی و بین المللی مشروعیت خود را به دست بیاره، یکی از نقاط قوتی که میتونه او را حمایت کنه امی هست که نسبت به تأمین امنیت برای همه شهروندان افغانستان موافقت های را به دست بیاره.
تشکر از شما جناب آقای رمضان علی فصاحت، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، و تشکر از شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، با پایان آتش بس 7 روزه رژیم صهیونیستی در اقدام قابل انتظار حملات علیه باریکه غزه را از سر گرفته است که تعداد زیادی شهید و زخمی بر جای گذاشته. همکار ما خانم حسنزاده در همین رابطه گفتگوی انجام داده با آقای افشار، کارشناس مسائل سیاسی، و نظر وی را پرسیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتان. به هر حال رژیم صهیونیستی در بعد از طوفان اقصا گرفتار یک برزخ نابود کننده شده بود. در هر صورت چی با پایان جنگ و چی با خونریزی به نوعی مرگ خودش داره تجربه میکنه، خودش در حال احتضار میبینه، خصوصا دولت نتانیاهو که ترکیبی از چند حزب هست، حزبای افرادگرا هم در این حکومت از این شامل هستن، بعد از 50 روز بمباران و خونریزی و کودک کشی و تلف کردن و به شهادت رساندن زنان و کودکان بیگناه و بمباران بیمارستان ها، مدارس و مساجد، بعد از اینکه به هیچ یک از اهداف خودش مثل نابودی اسرائیل و آزادی اسرا دست پیدا نکرد، مجبور شد که تن به یک آتش بس موقت بده و تا بتونه بلکه از این فرصت هم بخشی از اسیران رو خودش آزاد کنه، هم بلکه بتونه یک سری اطلاعات میدانی دست پیدا بکنه. احیانا تونل هایی که حماس داره و رهبرانش در او جا به جا هستن، مجاهدین حماس در اونا و مقاومت در اونا جا به جا هستن، یا احیانا سرنخ پیدا بکنه از محل نگهداری اسرای خودش. با این اهداف آتش بس موقت پذیرفت، اما بعد از سپری شدن این مدت باز هم سیستم اطلاعاتی اسرائیل به این نتیجه رسید که نمیتونه هیچ موفقیتی در کسب او اهدافی که داشته دست پیدا کنه. ادامه آتش بس هم منوط به این بود که باید خواسته های جبهه مقاومت یا مجاهدین فلسطینی را برآورده بسازه، چون بحث ادامه تبادل اسرات داشت میرسید به و میرسه به اسرای و سربازان اسرائیل. قطعا نیروهای مقاومت در غزه به این حد از امتیاز که در تبادل اسرای غیر نظامی قائل شده بودن قائل نمیشن. وقتی که نوبت به تبادل اسرای نظامی برسه، خواسته های جدیدتری مطرح میشه که با توجه به اینکه ترکیب کابینه نتانیاهو از وزیرای افرادگرا هست و اونا تهدید کرده بودن که اگر نتانیاهو به اون خواسته های جبهه مقاومت یا مجاهدین غزه تن بده از کابینه بیرون میشن و سقوط میکنن، نتانیاهو نتونست به یک جنبندی مشخص برسه. فعلا دوباره حملات شروع کرده، خونریزی ها رو شروع کرده، ولی تصور میشه که باز در ادامه این خونریزی ها هم چیزی آید حالش نخواهد شد و مجبور او نهایتا به خواسته هایی که حماس و نیروهای مجاهدین در غزه دارن تن بده.
جناب آقای افشار، در کنار تحلیلی که جناب علی را دادین، شما فضای داخلی اسرائیل را تا چه حدی بر اثرگیری حملات رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه دخیل می‌دانین و فکر می‌کنین که اکنون کابینه نتانیاهو چه راه برون رفتی در این راستا می‌تونه در پیش بگیره؟
خب فضای حاکم بر کابینه نتانیاهو با فضای حاکم در خود اسرائیل می‌تونه متفاوت باشه. خبر حاکی از این است که مردم اسرائیل، خصوصا خانواده های اسرای اسرائیل، به شدت خواهان از این هستند که سریعتر این جنگ به یک سرانجام برسه، چون اقتصاد اسرائیل در حال نابودی هست. شهرک نشین ها نزدیک به 2 ماه هست که از خونه های خود آواره هستند و مسکن و درست جایی برای اسکان درستی ندارند و اوضاع روابط دیپلماتیک اسرائیلی ها با خارج مختل شده و امروز اسرائیلی ها در هیچ جای دنیا امنیت کافی ندارن. ولی خب این فضای توده های مردم اسرائیل باشن که خواهان ختم جنگ هستن به هر شکلی، اما کابینه اسرائیل همون رقم که گفتیم، چون ترکیبی از افرادگراهای صهیونیستی هست، مجال برای نتانیاهو که بتونه یک تصمیم مستقلانه و محکم بگیره گرفته و از این جهت نتانیاهو در یک سردرگمی واضح و روشنی فعلا به سر میبره.
موضوع دیگری که در این راستا قابل طرح هست این هست که اثرگیری جنگ در مناطق باریکه غزه همزمان با حضور آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در اراضی اشغالی و چراغ سبز آمریکا انجام شده. تحلیل شما پیرامون این موضوع چی هست و اینکه چرا آمریکا همچنان به بحث ادامه مبارزه رژیم صهیونیستی با حماس متوسل شده؟
البته نمیشه این رو با قاطعیت گفت، چون گمانه‌زنی هایی بود و هست که وزیر خارجه آمریکا آمده بود که به نوعی فضا رو برای ادامه آتش بس تمدید کنه، چون آمریکایی ها که از بیرون دارن جنگ را نظاره میکنن، افکار عمومی جهانی را دارن رصد میکنن. از این طرف هم میبینیم که با ورود یمنی ها در دریای سرخ و دستگیری 2 تا کشتی از اونا و ناهم کردن مسیر تردد برای کشتی های اسرائیلی، تجارت سوخت و انرژی را ممکنه بتونن مختل بکنن. از این جهت آمریکایی ها دلایل زیادی دارن که زودتر این جنگ به نتیجه برسه و تمام بشه. اما ظاهرا که وزیر خارجه آمریکا نتونسته در حضورش در اسرائیل بین جریان‌های قدرت داخلی اسرائیل یک تفاهم ایجاد بکنه بر سر پایان جنگ و ادامه آتش بس، به هیچ جهت فکر میکنم که من شخصا حضور وزیر خارجه آمریکا از هیچ جهت ارزیابی میکنم و از شروع جنگ رو میشه بگیم ناتوانی آمریکا در همسو کردن همپیمان خودش یعنی اسرائیل برای توقف و ادامه آتش بس.
باشنده های ولایت بلخ از نسخه های دکتران در این ولایت انتقاد میکنند. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما از مزار شریف گزارش میدهد.
شمار از باشنده های ولایت بلخ از تحریر نسخه های شفری از سوی دکتران در این ولایت انتقاد میکنند. باشنده های ولایت بلخ میگویند برخی از دکتران برای رایج کردن مریضان به دواخانه های مشخص نسخه هایشان را به صورت شفری نوشته میکنند. آنان از حکومت میخوان که در شرایط بد اقتصادی جلو اضافه ستانی دکتران را بگیرند.
من مریض داشتم، مریض سرطانی. چند مدت پیش وقتی که پیش دکتر می بردیم شد، دکتر نسخه شفری میداد که هر جای می رفتیم یا ما دوای ما خود پیدا کنه نمیتونستیم، چون غیر خود دواخانه شده یک کس رو نمیفهمه. یک کس مال خانه خود سودا کرده میایه پیش دکتر، ولی دکتر میایه سر از او تجارت را مندازه، در لابراتوار روان میکنه، در اکسری روان میکنه.
دیگه باید جلوی کارا را دولت ما شما بگیرد، در قبال از این باید صحیح جدی عمل کند، چون که وضعیت اقتصادی مردم خیلی پایان هستند. بعض دکتر صاحب هاست یا مثال در شفاخانه ملکی است یا مثال دکترهای شخصی است. دیگه هر کس است که در این قبال در این عرصه بیادر کار صحیح صورت نمیگیرم.
با این حال مسئولان ریاست سهتامی ولایت بلخ از تلاش ها جهت پیشگیری از ترویج نسخه های شفری دکتران تاکید میکنند.
اصلا از نگاه حقوقی و شرعی.
در همین حال برخ از ادویه فروشان در شهر مزار شریف نیز موجودیت نسخه های شفری را تایید میکنند و میگویند این وضعیت بیمارداران را نگران کرده است. ادویه فروشان در بلخ این عملکرد دکتران را خلاف اصول کار صحی بیان کرده میگویند دکتران با این کار در پی اضافه ستانی هستند.
اصلا از نگاه حقوقی و شرعی این کار یک خلاف موازین طبابت است و دوم همین نسخه طوری نوشته شود که آن فهم باشه، حداقل هم کسی که فارماسیست است از او چیزی برداشت کرده بتونه و در هر دواخانه که مراجعه شود او مریض بتونه او دوای خود به دست بیاره. اینطور نباشه که خدا نخواسته یک دواخانه مختص به خودش یا دکتر به دواخانه مختص به خودش او دوا را داشته باشه و کسی دیگه او از او چیزی برداشت کرده نتونه یا امو دوا را اجرا کرده نتونه.
در قانون طبابت که ما خواندیم این جواز نداره. برای ما گفته شده که وقتی نسخه نشته میکنه خیلی واضح تر، چون فارماسیست باید خوانده بتونه نسخه تونه و اصلا کار خیلی اشتباه میکنن دکتر صاحبای ما. کوشش کنن که میره از پیششون تقاضا داریم که میره باید درست‌تر نسخه‌شون رو واضح‌تر نشته کنه که حتی مریض بیچاره سرگردان نشه که در این دواخانه به او دواخانه بگرده که ما دوای ما بگیرم از پیششون.
اما مسئولان صحی در ولایت بلخ بر مبارزه جدی جهت جلوگیری از نسخه های شفری اطمینان میدهند و میگویند با جریمه های نقدی و مسدود کردن ماینه خانه ها مانع این کار میشوند.
نظارت ترسره کوي چې په دغه نظارت کې مونږه کومه ډاکتران چې شفری نسخې لیکي یا شفری نسخې ورکوي مریضان ته هغه مونږ مرلا کوو، هغو ته مونږه کتبي جزا ورکوو او تقریبا په دې کې مونږه یو درې شپخانو ته چې په هغه کې ډاکترانو شخصي شپخانې وي او یو پنځه کلینیکه شخصي چې په هغه کې ډاکترانو او شل ډاکترانو ته چې دوی ته مونږه جزا ورکړې ده د قانون د مطابق.
با این همه باشنده های بلخ میگویند در هر نسخه شفری بهای ادویه از 200 الی 1000 افغانی نسبت به نرخ اصلی دارو تفاوت دارد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
شنونده های عزیز و ارجمند، رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. موقتا از حضورتان مرخص می شوم. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد.
بر بال انبار
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
الهی با نام تو آغاز می کنیم که شایسته ترینی برای هر آغاز. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام داریم خدمت شما، امیدواریم هر کجایی که هستین سلامت و موفق باشین. با برنامه دیگر از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در برنامه امروز نیز با موضوع ویژگی های شخصیت سالم در خدمت شما خوبان خواهیم بود. عزیزان، برنامه امروز را با سخن از دکتر غلامعلی افروز، روانشناس ایرانی آغاز می‌کنیم. ایشان از تأثیرات دین بر سلامت روان چنین می‌گوید: دین به معنای پایبندی به مجموعه‌ای از باورها، بایدها و نبایدهای منطقی و عقلانی است که اساس آن مبتنی بر ویژگی‌ها و نیازهای فطری انسان است. بنابراین دینداری اصلی ترین عامل بهداشت روان و احساس خودشکوفایی و خود ارزشمندی در آدمی است. از این روز که در اسلام هر آنچه که در کوتاه مدت و دراز مدت برای رشد و تحول مطلوب زیستی، شناختی و روانی و اجتماعی انسان ضرر دارد، حرام می باشد و هر آنچه که عامل رشد مطلوب و متعادل جسمانی، شناختی، روانی و اجتماعی انسان است، حلال تلقی گردیده است. لذا پایبندی به ارزش‌های الهی و بایدها و نبایدهای فطری و منطقی و عقلانی آموزه‌های دینی تأمین کننده سلامت روان و بهداشت و خودشکوفایی همه انسان‌های خردمند است. همانطور که در برنامه قبل هم گفتیم، ایمان به خدا که نتیجه نگرش توحیدی در انسان است، سبب ایجاد نگاه مثبت و خوشبینانه به زندگی می شود و در نتیجه به سلامت روان انسان کمک می کند. ایمان به خدا از آن جهت سبب بهداشت روان در بشر می شود که پاسخ به یک نیاز فطری است. مسلماً نادیده گرفتن نیازهای فطری به سلامت روان آسیب می رساند. با ایمان به خداوند سلامت اعتقادی حاصل می شود و به دنبال آن سلامت روانی انسان نیز تأمین خواهد شد. دوستان عزیز، اگر نگاهی به آموزه‌های دینی به ویژه دین مقدس اسلام داشته باشیم، باید اعتراف کنیم که مجموع تعالیم الهی انسان را به سوی یک زندگی سازنده همراه با امید به آینده سوق می‌دهد. اصولاً از اهداف آموزه‌های دینی ایجاد حرکت و رشد در فرد و جامعه و از بین بردن موانع تکامل است. در تعالیم دینی آنچه که اساس بهداشت روانی فرد قرار می‌گیرد این است که انسان از رحمت خدا مایوس نشود، زیرا ناامیدی از رحمت خدا ریشه بسیاری از مشکلات روحی و روانی و ناهنجاری‌های اخلاقی است. در جهان بینی توحیدی امید و حسن ظن و زندگی هدیه ارزشمند الهی است که چرخ زندگی را به گردش در می‌آورد و جریان تلاش و حرکت را پرشتاب می‌کند. شاید بتوان امید را در زندگی به سکاندار کشتی تشبیه کرد. همانطور که کشتی بدون سکاندار در دریای خروشان و پرتلاطم سرگردان می شود، انسان بدون امید نیز در این دنیای پرهیاهو حیران می ماند. امیدواری منشأ بسیاری از تحولات مفید در زندگی است، اما با این شرط که آدمی دچار آرزوها و امیدهای واهی و دست نیافتنی نشود. امیدواری و خوشبینی در زندگی که در سایه ایمان با لطف و رحمت خداوند در انسان پدید می آید، موجب تفکر مثبت و اخلاق حسنه می شود. تفکر مثبت نیز انرژی، توانایی و دلگرمی ایجاد می کند که تمامی این مشخصه ها از ویژگی های انسان سالم است. خوبان همراه، زندگی مانند باغ پر از گل سرخ است. یک شاخه گل سرخ خارهای در ساقه دارد. این خارها گرچه ناخوشایند است، اما اگر آنها را از ساقه گل جدا کنند، گل زودتر پشمرده می شود. از فردی که به شما شاخه گل اهدا کرده، هیچگاه سوال نمی کنید که چرا گل را با خار به شما می دهد. شما از خارها پرهیز می نمایید، اما از اهدا کننده گل نیز تشکر می کنید. انسانی که سلامت روحی و روانی دارد، از کنار خارهای زندگی با صبر و بزرگواری می گذرد و نگاه خود را متوجه جنبه های مثبت زندگی می کند. البته این نکته را باید در نظر داشت که مثبت اندیشی و حسن ظن به این معنا نیست که با وقایع زندگی ساده لوحانه برخورد کنیم. انسان خردمند می داند که سلامتی و خوشی و یا بیماری و ناخوشی هر دو آزمون‌های الهی هستند و در هر صورت سختی لازمه زندگی است. بدون وجود سختی‌ها هیچگاه نمی‌توانیم لذت آسایش و آرامش را احساس کنیم. در کنار هر سختی راحتی و همراه هر تلخی شیرینی وجود دارد. خداوند حکیم در سوره مبارکه انشراح وعده زیبا و آرامش بخش به انسان داده است. در این سوره می‌خوانیم: با یقین با هر سختی آسانی است، مسلماً با هر سختی آسانی است. ممنونم و سپاسگزار که برنامه خودتان رازهای زندگی را برای شنیدن انتخاب کردین. در این لحظه توجه شما عزیزان را به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام قرائتی جلب می‌کنیم.
از چیزهایی که آدم آرام میکنه که میگیم علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، اینه که ایمان به صفات خداست. یعنی ما میدونیم خدا حکیمه. وقتی میدونیم خدا حکیمه دیگه آرامه. ببین وقتی میدونیش میکانیکه، ماشین رو بش میده، دلندران ماشین هم میرزه بیرون، به شما ناراحت نمیشه، میگه میکانیکه. وقتی میفهمی پزشک متخصص جراحه، مریض شما رو بیهوش میکنه، شکم شما رو پاره میکنه، ولی شما راحته. آدم حکیمه. ما همون عقیده ای که داریم که به همون دلیلی که میگیم چون میکانیکه آرامش داریم ولو ماشین رو به هم بریزه، چون پزشک متخصص آرامش داریم ولو مریضمون شکمشو پاره کنه. تو ایمانو باید بدونیم خدا حکیمه، برای هر چی میخواد لابد مصلحت بوده، لابد مصلحت بوده. ما خدا رو حکیم نمیدونیم، میگیم چرا خدا به من دختر داد، میگه چرا من پسر داد. خالقش خدا، سنگینش رو زمین در رزقش با خداست. ما خدا رو حکیم نمیدونیم، ولذا به خدا میگیم خدای همچی ای تو که من میگم انجام بده. حتی با امام ای تو میکنیم باید. ما باور کنیم خدا حکیمه. دابا صلاح من اینه. بله کوتاهی نکنیم. ما هرچی عقلمون برسه، با عقل، با مطالعه، با سیر سفر، با مشورت، با تجربه، هرچی میتونیم وظیفه متلاشه. اما اگر بدونیم او کسی که اینو گذاشته خدا حکیمه. الان شما تو بیمارستان میری، پزشک میاد، به اون میگه سوپ بخور، به اون میگه اصلا غذا نخور، به اون میگه نمیدونم چی بخور، به اون میگه هر مریض رو یه قرص و یه نسخه و یه غذا میده. ولی مریضام دعوا نمیکنن، عصبانی نمیشن، میگن آی دکتر دیگه. چون دکتر حکیم است، صلاح هر بیماری یه غذاییه. ما اگر خدا رو حکیم بدونیم آرامش داریم. بخشی از گله هایی که ما از خدا داریم خدا رو حکیم نمیدونیم. خدا به حق محمد و آل محمد ایمان به ما بده که خدا رو حکیم بدونیم.
عزیزان، از دیدگاه انسان موحد و کسی که از سلامت روانی برخوردار است، خوشبینی و حسن ظن بدین معناست که در عالم وجود خیر بر شر غلبه دارد. جهان بر پایه حکمت و رحمت و مهربانی و احسان و اکرام الهی پدید آمده است و نشانه های مهربانی و نعمت گسترده و قدرت و حکمت او در جای جای زمین و زمان پیداست. کسانی که این گونه می اندیشند انسان‌های خوشبین هستند. آنها با ناملایمات زندگی نگرش منطقی و واقع‌بینانه دارند و با مثبت اندیشی در صدد غلبه بر آنها برمی آیند. در نتیجه انسانی که به خدا ایمان دارد، دنیا را با همه سختی‌ها و راحتی‌هایش می‌پذیرد. راحتی و آسایش زندگی او را از هدف اصلیش غافل نمی سازد و سختی ها نیز او را ناامید نمی کنند. انسان با چنین روحیه هر روز در صدد است که بیشتر به سوی تعالی و پیشرفت در زندگی گام بردارد و این روحیه در خلق و خوی او نیز منعکس می شود. از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3826 در ایران و 0794717144 در افغانستان. شما عزیزان میتونین از طریق سایت برنامه هم با ما در تماس باشین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari است. همراهان همیشگی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدی و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه زندگی رسمش، گاهی بردا گاهی باخته، چی اسمش زبوناست که یه آن با همه ساخته.
عزیزان، یکی از آثار حسن زن به خدا ثبات قدم و استواری ایمان است. در مسیر حفظ ایمان و دینداری دشواری ها و فراز و نشیب های بسیاری وجود دارد که غلبه بر آنها تنها در سایه اعتماد و وعده خداوند مبنی بر نصرت و یاری مؤمنان امکان پذیر خواهد بود. همه انسان ها می توانند از لطف بیکران پروردگار بهره‌مند شوند، اما مسئله این است که روی دل انسان ها و سمت کجاست؟ آیا در یک هوای بارانی گلدان سرچپه یا برعکس شده از باران سود می برد و گلهایش از آن آب سیراب می شوند؟ پس اگر دلهای ما به سمت خداوند بچرخد و نگاه و اعتقادمان از بدگمانی ها، بددلی ها و ناامیدی ها پاک شود، سیل عظیم از دریای رحمت و فضل و کرم الهی ما را در بر می گیرد. برآورده شدن نیازها و خواسته ها تنها منوط به حسن ظن داشتن به خداوند است، یعنی این که بدانیم و معتقد باشیم که خداوند منبع خیر است. او به انجام هر کار قادر است و بندگانش را بسیار دوست می دارد. نگاهتان را به خداوند و وعده های به حق او در مورد حسن و نیکویی تغییر دهید تا دریای از خیر و برکت بر زندگی شما نازل گردد و زندگی شیرین و لذت بخش داشته باشید. از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی جهان سپاس. تا تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.